امروز پنجشنبه دوم سپتامبر سال 2021 برابر با 11 شهریور 1400 خورشیدی است. بعد از عملا تعطیلی در فصل تابستان ادامه میدیم بحث که مربوط به تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا هست و در واقع از دیدگاه های یا نظریه پردازی ژان بودن در مورد حاکمیت شروع شد و سپس به هابس رسیدیم و موضوع جلسات فعلیمون دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس است. اما از اونجایی که فاصله‌ای به وجود اومد در دلیل تعطیلات تابستانی و باز هم برای اینکه یادآوری باشه یک مرور خیلی مختصر و کوتاهی میکنیم بر زمینه‌های بحث و آنچه که تا به حال مطرح شده. گفته شد که با پایان سده های میانه و در واقع با در پی فروپاشی امپراتوری مسیحی و سیطره کاملی که کلیسا و اروپا در اروپا داشت، اندیشه سیاست نام نویسی یا سیاست نام نویسی دینی یا شرعی اهمیت خودش رو از دست داد و در واقع اندیشه سیاسی نوآیینی ظاهر شد. نخستین نظریه پرداز این اندیشه سیاسی نوآیین در واقع ماکیاولی بود و میدونیم که در واقع ماکیاولی به دنبال فروپاشی امپراتوری مسیحی نخستین کسی بود که به وجه دینی مباحثی که مربوط به نوعی اندیشه سیاسی میشد برخورد ژرف نقادانی کرد و مسائل دین و اخلاق رو کوشید که از اندیشه سیاسی دور کنه. در واقع این تلاش ماکیاولی گفته می شود که آغاز در واقع راه تجدد و یا آغاز اندیشه سیاسی هم هست. یعنی کنار گذاشتن مبناهای قدیمی یا مبنای قدما که همون اخلاق و دیانت بود. این اقدام ماکیاولی آنچنان ژرف و بنیادین بود که در واقع در اندیشه سیاسی اروپایی دیگه نتونست اون اندیشه قدیمی سیاست نام نویسی یا سیاست نام نویسی شرعی یک بار دیگه خودشو مطرح کنه یا قد علم کنه. برای همیشه اون اندیشه از میدان خارج شد. خود ماکیاولی که در واقع از بنیانگذاران اندیشه سیاسی نوآیین هست، در پی فروپاشی امپراتوری مسیحی اینو بگیم که با یک جور دیگه ای مطرح کنیم که با فروپاشی امپراتوری مسیحی در نقاط مختلف اروپا و در مناطق مختلف اروپا که تدریجاً معنای کشور و رو پیدا کردن، این اندیشه نوآیین یک جوری ظاهر شد. در ایتالیا که در واقع هنوز به صورت ایالت‌های پراکنده و به صورت ملوک و طوایفی بود یا که در قالب ایالت‌های مختلف ایتالیا عدم وحدت و یک پارچگی کشور رنج می برد، ماکیاولی در واقع نظریه پرداز وحدت این ایالت ها یا این جمهوری های که اون موقع در شکل جمهوری هایی مثل جمهوری ونیز یا فلورانس یا فلان ظاهر شده بودن، در واقع نظریه پرداز وحدت و یک پارچگی ایتالیا شد که اون رو در قالب رابطه نیروها و قدرت و این توضیح میداد. یعنی این یک نوع از اندیشه سیاسی نوآیین بود که ما زیاد فعلا راجع به ماکیاولی صحبت نکردیم، ولی به عنوان آغازگر یک شکلی از اندیشه سیاسی نوآیین در فرانسه. این اندیشه سیاسی نوآیین در قالب دیگه‌ای مطرح شد و در انگلیس به شکل دیگه‌ای مطرح شد. در فرانسه گفتیم که به دلیل اینکه مثل ایتالیا نبود و بلکه فرانسه وحدت سرزمینی خودش رو داشت و پادشاه اونجا اون قدرت فائقه بود یا قدرت متمرکز نیرومندی بود، اونجا مشکلی که ماکیاولی داشت که براش تلاش میکرد نظریه پردازی کنه در بر مبنای نوآیین فرانسه، کسی به نام ژان بودن ظاهر شد و کوشید با طرح مفهوم حاکمیت. شهلا یک بار دیگه اشکال نداره، در واقع با طرح کوشش حاکمیت بخشی یا وجه دیگری از اندیشه سیاسی نوآیین رو مطرح کرد. البته نظریه پردازی در مورد مفهوم حاکمیت چیز، اگرچه در دوران حاکمیت مسیحی یا امپراتوری مسیحی در اندیشه های یا در اندیشه مسیحی این بحث مطرح می شد که حاکمیت از آن کلیساست یا حاکمیت از آن امپراتوریست، ولی سابقه این بحث به حقوق رومی برمیگشت و پیش از اون در اونجا یک بحثی درباره حاکمیت بدون اینکه مفهوم آن نظریه پردازی شده باشه وجود داشت و اون بحث بعدها خودشو در سده های میانه نشون داد و در اونجا امتداد پیدا کرد و مطرح کردید که در واقع حاکمیت از آن کلیساس یا حاکمیت از آن امپراتور یا پادشاه به عبارت دیگه. در هر حال این میدونیم که بحث ژان بودن دفاع از در واقع تدوین مفهومی بود به نام حاکمیت که اگرچه بحثش با ماکیاولی متفاوت بود، ولی نسبت به اندیشه های سده های میانه کاملا بحثی نوعاییم بود و در تمایز با اندیشه مسیحی بود و مطرح کرد که در نزاع میان پادشاه و پاپ در واقع حق با پادشاه است. در واقع ژان بودن در یک نزاع واقعی تاریخی در فرانسه که بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی رخ داد، یعنی دعوایی که میان پادشاه فرانسه که فیلیپ نامی بود و پاپ، حالا نه به صورت امپراتوری مسیحی بلکه پاپ خود فرانسه، در دعوایی که میان شاه و پاپ در فرانسه درگیر شد، پاپ میخواست کماکان همون جور مثل سابق دست بالا رو داشته باشه و که میدونیم که در اون موقع حتی شاه ها رو پاپ ها پادشاهیشون رو اعلام میکردن یا مشروعیتشون رو اعلام میکردن، کوشش کرد که اون پاپ فیلیپ پادشاه زمان خودشو در واقع حتی از دین مسیحی طرد کنه و اخراج کنه و رأی به خروج اون از کلیسا بده، که ژان بودن به عنوان حقوقدان و یک شخص مهم در دوران خودش جانب پادشاه یعنی فیلیپ رو گرفت و مطرح کرد که این جمله رو گفت ژان بودن: از خداوند که بگذری بر روی زمین بزرگتر از شهریاران حاکم وجود ندارد، و از این رو شهریاران خلیفه‌های خداوند بر روی زمینند تا بر مردم فرمان برانند. اگر نگاه کنیم می‌بینیم که الگوش اگرچه به نوعی الگوی فرمان روایی خداوند بر بندگانش هست، ولی اون رو دیگه زمینی میکنه و میگه که این پاپ کاری نیست و این پادشاهست که نقش خلیفه خدا رو بر روی زمین ایفا میکنه، و این آغاز تفکر و اندیشه او بود در نظریه پردازی در مفهوم حاکمیت. با تدوین مفهوم حاکمیت توسط ژان بودن، اندیشه سیاسی بست پیدا کرد و تدریجاً در جریان بحث مربوط به مفهوم حاکمیت مفاهیم دیگری از قبیل کشور مطرح میشه و اینکه یک واحد سیاسی چگونه است و چه عناصری اونو تشکیل میدن و مسئله قدرت حاکم در یک سرزمین و کلن بحث حاکمیت که توسط بودن آغاز میشه گسترش پیدا میکنه و به ظهور و تدوین مفاهیم دیگه‌ای میانجامه که ما ادامه اون رو در افکار و اندیشه های سیاسی هابز میبینیم، اگرچه خود ژان بودن با مباحثی که مطرح کرد تا حدودی اگرچه گنگ و با ابهاماتی مسئله مثل دولت، حکومت رو و کشور رو با همدیگه یک جوری مطرح میکرد و سعی میکرد که این مفاهیم رو و حدود معنای اینا رو با همدیگه مطرح کنه و توضیح بده. من به قسمت‌های دیگه مباحثی که جان بودن مطرح کرده بود فعلا نمی‌پردازم، ولی طبیعتاً مسئله مفهوم حاکمیت با در ادامه خودش با دو مفهوم اساسی حقوق و قانون پیوند پیدا میکنه و هم جان بودن و هم هابز در واقع در ادامه بحث خودشون مسئله قانون رو و حقوق رو به نوعی مطرح میکنن. اما جان بودن گفته بود که قانون جز بیان حقیقت نمیتواند باشد و چون بیان حقیقت بایستی به اون گردن گذاشت و اون رو قبول کرد. اما هابز نظر دیگری داشت و در ادامه بست اندیشه سیاسی بر محور حاکمیت همینجوری که پیش اومد و مسئله اقتدار و قدرت رو با اون پیوند داد، مطرح کرد که حقیقت قانون رو به وجود نمیاره یا ایجاد نمیکنه یا تأسیس نمیکند، بلکه این قدرت است که قانون رو در واقع تعیین میکنه، تدوین میکنه یا تأسیس میکنه. این دو تا کلمه حقیقت یا قدرت که اینجا بهش اشاره میکنیم نکته مهمی است، به این معنا که حرفی که بودن میزنه تا حدودی جنبه عرفی زمینیش ضعیفه، ولی هابز میخواد بگه که اگر من میگم که این قدرت یا زور یا اراده پادشاهست که قانون رو تعیین میکنه، این به نوعی ناشی از اراده انسانی است. حقیقت یک مفهوم در واقع ناروشن مبهم بود که خب مثلا حالا عدالت مثلا قانون رو بایستی توضیح بده یا تعیین کنه یا تدوین کنه. این نکته که هابز مطرح کرد که قدرت قانون رو تایید میکنه، بعدها در ادامه خودش و حتی تا دوران معاصر هم به شکل‌های مختلف نظریه پردازی شد و حقوق دان معروف آلمانی که در حوزه حقوق عمومی تخصص داشت، کارل اشمیت، هم چنین تعریفی از حقوق مطرح کرد یا از قانون مطرح کرد که این قانون رو هیچ چیزی جز قدرت تعیین نمی کنه، یعنی اون قدرت حاکم است که قانون رو عرضه می کنه. و اون جمله معروف کارل اشمیت که سوورن ایست ور اوبر دن آس نام سویشتاند انتشایدد، دقیقا همین معنا رو میده که قدرت حاکم کسی است که برای وضعیت‌های خاص یا وضعیت خاص یا هر وضعیتی تصمیم میگیره و در واقع قانون تدوین میکنه. در واقع جمله اگر بخوایم چیز نزدیکتر بشیم به لحاظ کلمات، میشه قدرت حاکم کسی است که وقتی در شرایط استثنایی قرار میگیره درباره آن تصمیم میگیره، ولی معنی واقعی کلام اینه که در واقع این قدرت و اقتدار واقعی است که قانون گذاری میکنه و نه چیزی به نام حقیقت یا عدالت یا مسائلی از این دست یا مواردی از این دست. نکته بعدیش که بود مسئله تعریفی بود که اینو قبلا بارها گفتیم، باز هم میگیم، اینو از این نظر مطرح میکنم که باز هم تاکید میکنم که یکی از مباحث کلیدی به خصوص برای ما ایرانی ها هست در فهم متون اندیشه سیاسی، مسئله درکی که هابس از طبیعت، از فلسفه حقوق در حوزه حقوق طبیعی مطرح کرد، فهمی که در دوران یونان باستان بود از طبیعت و اینکه بعدها قانون طبیعی مدرن رو جایگزین اون کرد و چه برداشتی داشت، و این بود که در خیلی در یه جمله بخوام بگم، درکی که در دوران یونان باستان از طبیعت بود، یعنی اینکه قوانین طبیعت بیرون ما بود و انسان هیچ گونه دخل و تصرفی در اون نداشت و این طبیعت بود که قانونهای خودش رو به ما برای ما می نوشت، از قبل تعیین می کرد، و ولی هابس اومد با جابجا کردن رابطه اول حقوق رو تقدم بر قانون قرار داد و مطرح کرد که حقوق طبیعی هر آن چیزی است که انسان اونو در واقع خودش تعیین میکنه و بر اساس اون قانون گذاری میکنه، یعنی آنچه که براش مشروعیت داره و آنچه که به اصطلاح برای حفظ اون انجام میده. در هر حال یک نکته ای رو فراموش نکنیم و اون اینکه این جدال قدیم و جدید و این بحث‌های اندیشه سیاسی اروپا در دوران قبل و بعد به خصوص در دوران جدید، اینا همه در آتش شعله‌های جنگ‌های مذهبی در اروپا نظریه پردازی میشن، تدوین میشن و در واقع مورد توجه قرار میگیره. ماکیاولی یک جوری درگیر مشکلات خودش در سرزمین خودش بود، ژان بودن با اون اگر خاطرمون باشه شب بارتلمی در واقع تکونش داد که اساساً جنگی بازم مذهبی بود، هابس با جنگ‌های مذهبی در انگلیس و که منجر به اعدام چارلز پادشاه اونجا شد، اینا همشون به نوعی با جنگ‌های داخلی مذهبی روبرو بودن و به ضرورتش مشکلاتی که اونجاها میدیدن نظریه پردازی میکردن، اگرچه برخی از نظریه بسیاری از نظریه پردازی هاشون شاید بشود گفت به نوعی در خیلی از جاها عامیت هم میتواند داشته باشد، ولی از کوره این جنگ های داخلی در واقع بیرون می اومدن. البته هر کدوم به شکل خودش، مثلا موقعی که ایتالیا از هم فرو پاشیده بود، در واقع سیطره امپراتوری مسیحی اون بلا رو سرش آورده بود، مثلا مال فرانسه به دلیل اینکه یک نوع وحدت داشت، دعوا بعدا بین پاپ و پادشاه بود، و یه جورایی توی انگلیس یه شکل دیگه ای بود، ولی همشون یک طرف دعوا، در واقع دو طرف دعوا، دو جریان انشعاب از کلیسا بود که اینا رو به اصطلاح دامن میزد. و اینا مثلا نگاه میکنیم فرانسه دعوای دو شاخه مسیحی بود، هم توی انگلیس بود، ولی هر جایی شکلهای خودشو داشت، یه مقدار حالت منطقی پیدا کرده بود. و اینا در هر حال گفتیم که هابز دولت خودشو بر مبنای، وقتی که میاد جلو بحث اندیشه سیاسی رو مطرح میکنه، هابز مسئله حق و قانون و اینا رو مطرح میکنه، وقتی که به مفهوم دولت یا لویاتان میرسه میگه که اصلا دولت یا لویاتانی که من مطرح میکنم، کارش، وظیفش اصلا اینه که از حق انسانی دفاع کنه. و حق انسانی رو، نخستین حق انسانی رو، حق زندگی کردن و حق زنده بودن رو مطرح میکنه. و میگه، اینم اشاره کردیم که در واقع این حقه که قانون رو ایجاد میکنه و تقدم داره بر قانون، و هیچ حاکمی بر اساس حقیقت، خردمندی، عقل، فلان و اینا حاکم نمیشه، بلکه کسی حاکم میشه که قدرت داشته باشه. بعدم اگر یادمون باشه، وضعیت طبیعی، فرار از مرگ فجی، میگفت که تو وضعیت طبیعی همه آدم ها آزادی برابر دارن برای اینکه هر کاری بکنن، و این آزادی برابر که هر کاری بکنن یک وضع هرج و مرج و آشوبی ایجاد میکرد و جنگ همه علیه همه میشد، و بشر به ناچار برای اینکه خودشون نجات بده، برای اینکه از مرگ فجیع فرار کنه، میاد به نوعی سازش دست میزنه، به نوعی سازش میرسه و کوتاه میاد که اون حقی که برای هر کس، حق نامحدودی که برای خودش قائل میشد برای اینکه زنده بمونه رو، میگه این حقوق خودش رو محدود میکنه، به این معنا که حق رو به یک کسی واگذار میکنن که بتونه تبدیل به قدرت فائقه بشه و در اون جامعه بتواند به صلاح حافظ حقوق همه بشه. در واقع یک چنین معنایی برای این نظریه پردازی خودش و مفهومی که از قدرت، از دولت به معنای قدرت فائقه داره و اینکه دولت چه نقشی داره، یک چنین معنایی منظورش هست. و میگه که وظیفه دولت اینه که حق صیانت ذات انسان رو در واقع محافظت میکنه، و معنی حرف اینه که از صلح دفاع میکنه، و در واقع از طرف دیگه نتیجه گیری که میکنه اینه که این دولت دستساز و مصنوع خود انسانه، و برای اینکه از وضعیت طبیعی یا هرج و مرج یا آشوب یا جنگ همه علیه همه خارج بشه، خودش اینو درست میکنه، تأسیس میکند. یعنی جنبه انسانی زمینی داره و هیچگونه ارتباطی با ماورای انسانها نداره. و بله، و به طور خلاصه میگه که انسان به این دلیل از وضعیت طبیعی خارج میشه که هر کسی از آزادی عمل نامحدود برخورداره و هیچ گونه پیوند قانونی و اجتماعی میان انسان‌ها در وضعیت طبیعی برقرار نیست و نوعی زندگی حیوانی یعنی بیقانونی محض به اصطلاح برقراره. به همین دلیل انسان همونجور که گفتیم مجبور میشه که این وضعیت زندگی حیوانی رو که همه علیه همه است رو ترک کنه و به اجتماع سیاسی وارد بشه که اون اجتماع سیاسی رو هم میگه که تحت محافظت لویاتان یا دولت قرار میده و چنین چیز رو مطرح میکنه. این یک اشاره خیلی مختصری بود به رؤوسی از مطالب، اگرچه احتمالاً خوب بیان نکردم، ولی ادامه بحثمون اینه که آیا امکان تاریخی بودن وضعیت طبیعی که تامس هابز یا توماس هابز مطرح میکنه وجود داره یا نه. امکان تاریخی بودن یعنی این که خب گفته میشه که هابز خودش وقتی که داره وضعیت طبیعی رو مطرح میکنه میگه این به صورت یه فرضیه اینو مطرح میکنه، اینو به عنوان یک چیز غیر تاریخی، یعنی نمیخواد بگه که این عینیت و واقعیت تاریخی داشته و من دارم اون واقعیت تاریخی رو توصیف میکنم. در واقع بیشتر به صورت یک فرضیه مطرح میکنه برای اینکه بحثش از لحاظ روانشناسی و معرفتی یک جوری ناقص نباشه، یعنی یه دفعه خلق الساعه و آنی از اجتماع سیاسی شروع نکرده باشه، بلکه این اجتماع سیاسی رو براش مقدمه و زمینه های قبلش رو توضیح داده باشه، حتی البته در نظر، در تئوری و در نظریه پردازی منظوره. آیا امکان تاریخی بودن، یعنی آیا یه چنین دوره‌ای در تاریخ بشر وضعیت طبیعی واقعا وجود داشته و این رو تاریخ نگاران مثلا ثبت کردن، یه چنین چیزی وجود خارجی داشته؟ که حالا بهش میگم یا اینکه این وضع طبیعی صرفاً یک وضعیت خیالی است، یک وضعیت که این همینجوری خیال میشود یا به اصطلاح تصور میشود، یا این تصور رو مطرح میکنیم که یه چنین چیزی رو بپذیریم برای اینکه وارد زندگی اجتماعی انسان بشیم، وارد اجتماع سیاسی بشیم. معنی دیگه حرف اینه که اگر این امکان تاریخی بودن وضعیت طبیعی که هابز مطرح میکنه وجود داشته، آیا اجتماعات انسانی یا اجتماعات سیاسی کنونی هم این خطر تهدیدشون میکنه که بار دیگر به اون وضعیت طبیعی برگردند یا گرفتار بشن؟ خب تئوریتیش یعنی اگر ما فقط نظری بخوایم بگیم، اگر لویاتان یا دولت یا اون قدرت فائقه میتواند جنگ همه علیه همه رو پایان بدهد، اگر دولتی در یک اجتماع سیاسی فرو بپاشد، آیا این بازگشت به وضعیت طبیعی مجددن یا جنگ علیه همه نیست؟ اگر چنین چیزیه، پس این امکان تاریخی بودن اون رو از یه جنبه دیگه، از روی دیگه سکه این میشه که پس میتونه بعدن هم این خطر اجتماع سیاسی بشر رو تهدید کنه. هابس طبق اظهارات خودش که در نوشته هاش هست و کارشناسانش توضیح میدن، هر دو رو مطرح کرده. یعنی در جایی گفته که این فقط یک فرضیه است و به قصد کاملتر بیان کردن بحث به لحاظ روانشناسی و معرفت شناسی اینو مطرح میکنه، ولی در جاهای دیگه هم گفته که وقتی که دولتی منحل بشه و از بین بره، بازگشت به وضع طبیعی رخ میدهد و دوره‌هایی از تاریخ جنگ‌های داخلی انگلستان رو دقیقاً تشبیه می‌کنه به وضعیت طبیعی. قسمت بحث امروزمون بر اساس کتاب که از صفحه 121 هست، در واقع توضیح همین موضوع هست که آیا وضعیت طبیعی به صورت تاریخی وجود داشته و آیا میتواند وضعیت تاریخی در یک اجتماع سیاسی که به هبوط یا به سقوط کشیده میشه ظاهر بشه یا نشه. یه مقدار سعی میکنم که در قسمت اول اینو بخونیم، ولی امروز قصد داشتم که یک بخش هایی هم از خود کتاب لیویاتان از فصل 11 و 14 که به نوعی با این مباحث و اینا کم بیشتر مربوط میشه یا کم مفصل تره مطرح کنم، ولی ابتدا همین موضوع رو از صفحه 121 میخونم با توجه به اینکه خیلی زیاد روی این مباحث مکس کردیم و حرف زدیم و صحبت کردیم. من متن رو بدون حتی امکان بدون توضیح میخونم، مگر اینکه جای دوستان دست بلند کنن و بخوایم که راجبش صحبتی اضافه بشه علاوه بر خود مت. صدای شما بسته است میکروفونتون.
از صفحه 121 گفتی ولی من بکرم از صفحه 117 بودا. من اینجا آخر جلسه 29.7 بودش.
در هر حال اگر اونجا هم باشه، من دیگه همه رو اونا رو گفتم، یعنی یه مقدار از صفحه 121 هم یک مقدار حالا مضمونش همینایست که راجبش صحبت کردیم، ولی خب اشاراتی داره به مفسرای هابس که برداشتی از نظرات هابس دارن. چیزی از دست نمیدیم اگه از اینجا شروع کنیم. از پاراگراف پایین صفحه 121، وضع طبیعی وضع آزادی مطلق است. این اشاره کردیم، یعنی همه بیقانونی کامل، آزادی مطلق یعنی بیقانونی کامل، و از آنجا که هر فردی یا با نیروی طبیعی برابری که دارد میتواند دیگری را نابود کند، یعنی هر فردی در وضعیت بیقانونی محض هیچ گونه مانعی ندارد که به حقوق دیگری تجاوز کنه. از آنجا که هر فردی با نیروی طبیعی برابری که دارد، طبیعی یعنی بیرون از حقوق و قانون و اینا، می تواند دیگری را نابود کند، تداوم چنین وضعی امکان پذیر نیست و آنکه بخواهد در چنین آزادی مطلق و با تأمین حقوق خود زندگی کند با خود در تضاد قرار خواهد گرفت. وضع طبیعی نیروهای لازم برای تکوین اجتماع سیاسی را ایجاد می کند، زیرا در این وضع نیز انفعالاتی وجود دارد که انسان را به صلح سوق می دهد که عبارتند از ترس از مرگ، میل به چیزهای ضروری برای یک زندگی مطلوب و امید به دست آوردن آنها از طریق صناعت هر شخص. عقل نیز به نوبه خود بندهای مناسب برای رسیدن به توافق صلح‌آمیزی را که افراد انسانی می توانند بر مبنای آنها به تفاهم برسند به آنان تلقین می کند. اینا رو من به نوعی گفتم، به زبانی ساده تر در واقع انگیزه و یا علل این که انسان به این میرسه که بایستی از اون وضعیت خارج بشه، که عنصر کانونیش ترس از مرگ، در واقع فرار از مرگ فجیع. خب طبیعتاً اون روش میشه این که انسان‌ها وقتی که آزادی مطلق دارن به حقوق هم دیگه به هم دیگه تجاوز میکنن، اینه که هر کس بهترین چیزها رو برای خودش میخواد دیگه، یعنی طبق دیدگاه‌های هابس ما داریم صحبت میکنیم، توی مثلا مدینه فاضله یا توی یک فضیحت رویای خیالی و اینا، خب اون بحث دیگریست. عقل نیز به نوبه خود بندهای مناسب برای رسیدن به توافق صلح‌آمیزی را که افراد انسانی می توانند بر مبنای آنها به تفاهم برسند به آنان تلقین می کند. یعنی عنصر عقل هم یعنی اینکه انسان خودش به این نتیجه می رسه که به نوعی سازش کنه، فکر می کنه که عقلانیه که یک کمی کوتاه بیاد که بتونه زنده بمونه، که بتونه به یه چیزایی دسترسی پیدا کنه، بهتره تا این که بخواد همه چی داشته باشه ولی هیچی هم نداشته باشه. و این بندها چنان که خواهیم گفت همان قانونهای طبیعی یا قانونهای طبیعت هستند. به لحاظ روشی وضع طبیعی مبنایی برای ایجاد لویاتان و اشارهی به انسان در اجتماع سیاسی است که در شرایط فقدان نظام قانونی که از او حمایت می‌کند در کدام هاویه سقوط خواهد کرد. انسان اجتماع سیاسی همان انسان وضع طبیعی است و در واقع هابس از مجرای انتزاع و با حذف اجبارهایی که اجتماع سیاسی بر افراد تحمیل و آزادی او را محدود می کند، انسان در وضع طبیعی را توضیح می دهد. اینم من توضیح دادم، میگه به لحاظ روشی وضع طبیعی مبناییست برای تأسیس لویاتان، مفهوم و معنای لویاتان یا دولت. یعنی شما یک باره نمیتونید وارد بحث بشید که دولت چجوری درست میکنه انسان، باید یک به قول معروف یک مقدمه‌ای، یک زمینه‌ای رو شما بچینید، فراهم کنید، توضیح بدید که چرا انسان دست به تأسیس دولت میزنه. منظورش یه چنین چیزیست. در واقع هابس از مجرای انتزاع و با حذف اجبارهایی که اجتماع سیاسی بر افراد تحمیل و آزادی او را محدود می کند انسان در وضع طبیعی را توضیح می دهد. با در نظر آوردن آنچه در فقدان محدودیت هایی که نظام قانون ها بر رفتار افراد در اجتماع سیاسی وارد می کند، می توان به تصوری از وضع طبیعی رسید. روشنه ها؟ یعنی میگه که از این ورم اگر ما درست متوجه بشیم، بفهمیم که در یک اجتماع سیاسی جدید چگونه کار میکنه، چگونه فونکسیون میکنه، قانونها توش چیه و چگونه عمل میکنه، میتونیم در واقع بگیم که اگر نباشه چی میشه، یا زمانی که نبوده چی بوده، چی میشه.
یعنی این داره میگه که برای که وضع طبیعی رو بفهمیم چیه، یه لحظه با خودمون فکر کنیم که این قانونهایی که الان داریم عوض بشه، این نظامهای قانونی که به ما یه محدودیت ایجاد میکنه، این محدودیت رو از بین ببریم، وضع طبیعی رو میشه تصور کرد که چی.
با در نظر آوردن آنچه در فقدان محدودیت هایی که نظام قانون ها بر رفتار افراد در اجتماع سیاسی وارد می کند، می توان به تصوری از وضع طبیعی رسید، به اعتباری چنان که برخی از مفسران توضیح دادند، هابز در توضیح وضع طبیعی به انگلستان زمان خود نظر داشت و در واقع او با حذف اجبارهای دولت بر رفتار افراد تصوری از انسان در طول تاریخ پیدا کرده است. یعنی هابز هم خودش حوادث انگلیس رو که تعقیب می‌کرده، زمانی که دولت انگلیس یا قدرت مرکزی یا قدرت متمرکز نقش خودشو از دست میده و در واقع فلج میشه و وضعیت جنگ داخلی و جنگ همه علیه همه رخ میده، میگه هابز رو به این میرسونه که در وضعیت طبیعی هم بشر بوده که دولت نبوده، و اینو دوباره داره توضیح میده. یعنی همش هم یکیه. وضع طبیعی وضعی است که خرد سیاسی از مجرای نفی ویژگی های آن تکوین پیدا کرده و انسان با پیوستن به قرارداد اجتماعی نظمی قانونی ایجاد کرده است تا آزادی مطلق وضع اجتماعی را با اجبارهای دولت محدود کند. این قراردادی هم که هابز صحبتش میکنه، با قبلا هم گفتیم منظور قرارداد یا کنتراکت یا یک اپ کومنی که بشینن کنار میز فلان، یه چنین تصوری نیست، بلکه اینه که بشر به طور کلی به این عقلش اینجوری راه میبردش که درست شدن یک قدرت فائقه در اجتماع انسانی میتونه یک نوع نظم و قانونی رو با خودش بیاره. این یک چنین معنایی از قرارداد داره. یعنی خود به خود ما میگیم که قانون اعلام نشده، قانون نوشته نشده ولی کار میکنه، یک چیز اینجوری. در واقع ذهن بشر به لحاظ ذهنی به چنین سمتی میره، یعنی یک چنین روند و فرایندی رو میپذیره و عملی میکنه.
یعنی به عبارت دیگر به نظر من باید این چنین جوامعی به گونه‌ای باشن که به درک از این قرارداد برسن. یعنی دو طرف قرارداد این رو اجرا بکنه. مادامی که یه طرف قرارداد اینو به هم بزنه، هیچ قراردادی حاصل نمیشه. یعنی بشر باید به گونه ای، همین که میگه عقلش ایجاد میکنه، دوستو با بالا توضیح دو از طریق عقلی میتونه بفهمه، از طریق تجربی میتونه بفهمه که حذف و نابود کردن یک دیگر نتیجه ای نداره و ضد خودشه، یعنی خودت هم نابود میشه. بنابراین به نظر من جوامعی میتونن این رو بفهمن که به یک سطحی رسیده باشن که قابل به اجرای چنین قراردادی باشن.
مادامی که در جوامعی که در واقع هر کسی میاد و بر دیگری غلبه میکنه و مادام به اجرای چنین قراردادی نیست، اون در واقع یه وضع جنگلی داره. حتی به شکل ظاهر ممکنه خیلی از قوانین داشته باشه، یه وضعیتی که یعنی
البته من یه جورای حرف شما رو میپذیرم، ولی اینجوری تصور نمی کنم که انسانی که این قرارداد رو میپذیره کاملا خردمندانه و عقلانی میپذیرد، بلکه به نوعی این بهش به قول معروف یک جوری الغا می شود. حالا اگر این کلمه رو مثلا بتونم، بله آره، یه جوری تحمیل میشه، یعنی آره. یعنی وقتی که میبینه که یک قدرت فائقه داره مثل اینکه به نفعش کار میکنه، خب در مقابلش مقاومت نمیکنه، بلکه یک جوری تقویت هم میکنه یا همراهی هم میکنه. ولی معنای منظورم اون قسمت عقلانی، یعنی اینکه بگیم همه عقلانی میشون بعد اینو قبول میکنن، این منظورت نیست که؟
نه منظور بخشش هم عقل هست، منظورم عقل
عقل کلی،
عقل سود که سوده به سوده،
بله
راسیون. آخه بحث سر اینه که در واقع شما به شرطی که بدونید آخه اون قدرتی که درست میشه، اون قدرت لویاتانی که درست میشه میخواد یک صلح اجتماعی برقرار کنه دیگه، نه؟
بله،
از قانون جنگل جلوگیری کنه.
بله،
اگر اون قدرت فائقه خودش این صلح اجتماعی رو برقرار نکنه و خودش یک پای اصلا غلبه باشه، یه چنین نتیجه حاصل نمیشه. بنابراین باید به گونه ای باشه وضع اجتماع که اون قدرتی که میاد، اون لویاتانی میاد، اون کمبودهایی که بین دیگران صلح اجتماعی ایجاد کنه. گاهی آدم میبینه در جامعه که اون لویاتان پرقدرت وقتی میاد، خودش باعث در واقع به هم خوردن این امنیت اجتماعی میشه. یعنی اینا یه چیزهایی که به نظر من باید مثلا در یک سطح معینی چنین اتفاقاتی میفته در جوامعی که یک سطح معینی داره. مثلا وقتی پروتستان ها و کاتولیک ها به صلح وستفالی رو با هم میبندن، حالا به قول شما از نظر عقلی هم نیست، ولی به تجربهشان فهمیدن که دیگه کشتن هم دیگه فایده نداره، بذار با هم زندگی کنیم.
خب بله، شما اصطلاحا قرارداد وستفالی در واقع تسلیم به در برابر خونریزی بی حد و حصر و بی نتیجه بود.
بله، یعنی پس باید هم کاتولیکا و هم پروتستان ها به این نتیجه رسیده باشن که به چنین قراردادی برسن.
درست.
مقصود من این است که بسیاری از جامعه که ما با اینا برخورد می‌کنیم، خود لویاتانشون نقش گرفتن جان طرفو داره به جای صلح اجتماعی.
برای اینکه یک کمی بحثمون رو زنده تر کنیم، اگرچه یک کمی منحرف نباید بشیم، ولی مثالی که میزنم، جنگ بی پایان افغانستان مردم اونجا رو در مقابل هر عنصری که اونجا امنیت بیاره راضی میکنه.
ولی آیا امنیت میاره؟
نه، اون بحث دیگه ایه. الان یعنی وقتی که داره چیز میکنه، ما روی اون موضوع بیشتر بچه نظری و جنبه چیزشو صحبت میکنیم.
ببین، تسلیم شدن دو تا. تسلیم شدن با قرارداد باشتن با هم فرم، به قول رسول میگه قرارداد وقتی یه طرفه باشه کار دیوانه هاست دیگه. قرار شما تسلیم شدی به نیروی، این نیرو فعلا کاری نداره، هر کاری بخواد بعدا با جان و مال بکنه. این لویاتان نیست، این لویاتان این نیست که صلح اجتماعی برقرار
کنه. اون ادامه بحثه، فعلا ما در مورد این مرز وضع طبیعی و وضع اجتماعی سیاسی داریم صحبت میکنیم.
این ادامه وضع طبیعیه طالبان. خب اینو بگم، نیرویی که خودش حافظ صلح نیست، حافظ چیز نباشه خودش ادامه بند طبیعی و بیقانونی. باید دقت کنیم، به نظر من دقت کنیم که اون لویاتانی که ترسیم میکنه در تئوری و در ذهنش، نمیخوام نفی لویاتان حافظ رو نمیخوام بکنم و برعکسش میخوام بگم باید متوجه باشیم که لویاتان حافظ یک لویاتانیه که واقعا صلح اجتماعی برقرار میکنه و به همین دلیل به این نتیجه میرسم که اصلا اعدام رو ممنون میکنه، میگه چون خود اعدام لغز غرض میشه مثلا اگه به اونجا میرسه. بنابراین فکر میکنم که باید اون لویاتانی که میاد اگر نیروهای دیگه در مقابلش تسلیم بشن، یعنی هیچ حقوقی نداشته باشن، اون وضع طبیعی باز ادامه وضع طبیعیه، باید یه حقوقی داشته باشن و اون حقوق زندگی بینشون چیز برقرار. حالا منظورم اینه که اشتباه نکنیم با مثلا واقعی هر نیروی قدرتمندی، هر لویاتانی به نظر من در آمدن از وضع طبیعی نیست.
گام نخست تامس هابز در نقادی از نظام سنت قدمایی نفی طبیعی بودن نظام اجتماعی است. این نفی طبیعی بودن نظام اجتماعی یعنی این که اجتماع انسانها، یعنی اجتماع سیاسی یا اون نظم اجتماعی که ایجاد می شود، اینم طبیعت به انسان تحمیل نمی کنه. اینو خود انسان برای خودش تأسیس و ایجاد می کند. دقت کنیم، گام نخست تامس هابز در نقادی از نظام سنت قدمایی نفی طبیعی بودن نظام اجتماعی است که نخست ارسطو از آن دفاع کرده بود. این یکی از کلیدی ترین و یکی از مهمترین و به نظر من و یکی از دشوار فهمترین اصطلاحات فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی است و من برگشته بودم به دلیلی به کتاب ابن خلدون و داشتم قسمت‌هایی از کتاب ابن خلدون رو می‌خوندم که چند بارم خونده بودمش، متوجه شدم که یکی از حلقه‌های اصلی بحث طباطبایی در نقادی مقدمه ابن خلدون همین بحث طبیعته و اینکه طبیعی بودن نظم اجتماعی رو ابن خلدون هنوز بر مبنای فلسفه ارسطویی در کتابش که طباطبایی به قول خودش فقرات زیادی رو از کتاب میاره که نشون میده که این درک طبیعی اندیشه قدیمی از نظم اجتماعی رو اون هنوز بهش پایبنده و جامعه انسانی رو بر مبنای اون توضیح میده و بعد یه عده تازه میخوام بگن که پدر علم جامعه شناسی هم هست، علم جامعه شناسی مدرن، که اون طباطبایی درست روی همین حلقه بحث وای میسه و میگه که این ابن خلدون درکش از اجتماع انسانی یا نظام اجتماعی درکیست قدیمی، یعنی اون رو ساخته و مصنوع دست انسان نمیداند ابن خلدون. هنوز اجتماع انسانی رو در واقع یا کار خدا میداند نظم اجتماعی رو، یا کار طبیعت می دانند. یعنی انسان به مثابه انسان در تأسیس و ایجاد جامعه و نظم اجتماعی رو دیدگاهاش رو میاره و نشون میده که این هنوز اونو قبول نداره، یعنی انسان مؤسس رو به صلاح
ابن خلدون که نمیتونسته اصلا اونو بسرمه و قبول داشته باشه، شرایطش معیانه بوده. مشکل روشن فکرهایی هم که فکر میکنن که ابن خلدون در واقع بنیانگذار علم اجتماعیه. ابن خلدون ادعایی نداره که در واقع یه علم اجتماعی مدرن رو بنیان گذاشته.
چرا؟ اتفاقا ابن خلدون در جاهایی میگه علم عمران من علم جدیدی است و من دارم اونو تأسیس میکنم. خب ولی این نکته رو بگم، اینو قبول میکنن، حتی طباطبایی هم قبول میکنه که ابن خلدون به انحطاط جوامع اسلامی یا جوامع شرقی پی برده بود، چیزی که خیلی ها پی نبرده بودن، یعنی فهمیده بود که این جوامع دچار انحطاط شدن. خب ولی توضیحی که میداد که چگونه میشود از این انحطاط بیرون اومد، دوباره مبانیش همون مبانی قدیمی بود.
بله خب خودشم میگم، اولا که کسی که انحطاط رو توضیح میده زمینه فکری آماده داره که یک چیز جدید رو
بود. بله بله، این تفاوت عمدش بود.
بله این خیلی مهمه. منتها ابن خلدون نمیتونه چیز جدیدی بیاره با توجه به این شرایط امکانش در جامعه اسلامی وجود نداشت به همین نتایجی که هابز میرسه برسه.
خب
ولی مشکله، یعنی
شرایط امکانش یکی از چیزاش همینه که حلقه های اصلی معرفتیش اینه که بعدن، حالا جالبه ولی من یکی دو جاشو حالا اگر خواستیم من علامت زدم که به مناسبت همین بحث هابس و ارسطو و نمیدونم فلان مطرح کنیم، چون بحث رو یه مقدار بازتر میکنه.
مقصود من اینه که اونجا توضیحی که من یادمه میگه که ابن خلدون نمیتونست از این بیرون بیاد، طرح انحطاط کرده بود ولی برای بیرون آمد از اون مبانی فکری نداشت.
خب یکی از چیزایی که مطرح میکنه، یکی از اشکالات مبنایی که برای ابن خلدون توضیح میده همین درک طبیعی از نظم اجتماعی.
ولی صحبت سر روشنفکرای
اون که بعد نتیجه گیری هایی که میکنن اون که فاجعه است.
دیگرانه که میگن بیان گذاره بعد این تازه میخواد توضیح بده که در زمان ابن خلدون شرایط بنیان گذاری این علم وجود نداشته، یک بعدا توی غرب وجود.
بله اون یه قسمت دیگه است. بله
من دیگه اینو زمان چیز شده از یک ساعت گذشته.
آره بله، پس من قطع میکنم تا بعد.